4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. اول بهمن 1400 خورشیدی 21 ژانویه 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز لحظاتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم نسرین افشار با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده امروز با سرگئی لاوروف همتای روس خود در ژنو دیدار می‌کند. این دیدار در بحبوحه بحران در روابط طرفین و ظن کشورهای غربی به روسیه در زمینه برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین انجام می‌شود. پیش از این دیدار با همتای روس خود، آنتونی بلینکن گفته است که انتظار ندارد پیشرفت قابل توجهی در ژنو به دست آید و طرفین برای بررسی وضعیت موجود و همچنین میزان کارکرد دیپلماسی در این زمینه دیدار می‌کنند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی هشدار دادند که روسیه در صورت حمله به خاک اوکراین باید منتظر پیامدهای تنبیهی شدیدی باشد. روسیه اگرچه 100 هزار تن از نیروهای نظامی خود را پشت مرزهای اوکراین مستقر کرده، اما می‌گوید قصد حمله به این کشور را ندارد. مسکو از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت می‌کند که با دولت مرکزی از 7 سال پیش در جنگ هستند. مسکو خواستار ایجاد تغییر در معماری امنیت اروپا است و از حمایت‌های نظامی غرب از دولت اوکراین ناراضی است. مسکو همچنین خواستار تضمین کتبی کشورهای غربی در زمینه نیفزودن اوکراین و گرجستان به پیمان ناتو است. در پی بارش سنگین برف و سرمای شدید در غرب ایران و همچنین بارندگی و وزش باد شدید در نقاط دیگر، پلیس راهنمایی و رانندگی از شهروندان خواست از انجام سفرهای غیر ضروری بین شهری بپرهیزند. بارش سنگین برف و کولاک شدید در مناطق غربی ایران راه‌های بسیاری از این مناطق را مسدود کرده است. جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از امداد رسانی به 4000 نفر خبر داد که در جاده‌های این استان گرفتار شده بودند. در استان چهارمحال و بختیاری مقامات از مسدود شدن راه ارتباطی 150 روستا خبر دادند. در همین حال خبرگزاری مهر هم روز جمعه تصاویری از امدادرسانی نفربرهای زرهی ارتش به خودروهای گرفتار در برف گردنه اسدآباد در استان همدان منتشر کرده است. به گفته رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهنمایی رانندگی، سامانه بارشی حاکم بر ایران تا ابتدای روز شنبه ادامه خواهد داشت و به گفته او با خروج این سامانه سرمای هوا پدیده غالب در جاده ها خواهد بود و از این رو احتمال یخزدگی و لغزندگی در جاده های کوهستانی بسیار است. یک ناظر جنگ بدون مشخص کردن تعداد فراریان گزارش داد که گروه خلافت اسلامی داعش روز پنجشنبه به یک زندان کردها در شمال شرق سوریه حمله کرده و چند تن از جهادگران زندانی را آزاد کرد. نیروهای سوریه دموکرات به رهبری کردها در بیانیه این حمله نادر را تایید کردند، اما به هیچ زندانی فراری اشاره نکردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، یک خودروی بمب‌گذاری شده به ورودی زندان قویران اصابت کرده و انفجار دوم قبل از حمله تروریست‌های داعش به نیروهای امنیتی کرد که در این زندان بودند رخ داده است. این نهاد حقوق بشری نزدیک به مخالفان بشر است که فرار زندانیان را تایید کرد، توضیح بیشتری در مورد چگونگی فرار آنان نداد. دیدبان حقوق بشر سوریه عاملان حمله را شاخه‌های خفته داعش دانست که از محله‌های اطراف نفوذ کرده و با نیروهای امنیت داخلی درگیر شدند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت مذاکرات بر سر برنامه هسته ای ایران به نقطه‌ای تعیین کننده و حساس رسیده و هشدار داد که در صورت عدم پیشرفت باید مسیری متفاوت در قبال تهران اتخاذ شود. آنتونی بلینکن در نشست خبری مشترک با همتای آلمانی خود در برلین با تاکید بر فوریت این موضوع گفت هم‌اکنون بحث فقط بر سر چند هفته است تا مشخص شود که آیا می‌توان بر توافق برگشت یا خیر. او در این حال بازگشت به توافق را امکان پذیر دانست.
ممنونم از تو نسرین. نسرین افشار با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. در این مجله نگاهی داریم به رزمایش مشترک سه کشور ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند. این رزمایش از چه اهمیتی برخوردار است؟ به اعتصاب غذای فعالان سیاسی و مدنی روبروی هتل گوبورک در وین نگهی داریم.
کسان دیگری هم اعلام کردند که در روزهای آینده به ویژه در آخر هفته به این تحصن خواهند پیوست.
و سازمان ملل متحد قطعنامه محکومیت انکار هولوکاست را تصویب کرد. به این موضوع نیز نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران امروز در پی بازگشت از سفر روسیه بدون اشاره به جزئیات از توافقات خوب در جریان این سفر دو روزه خبر داد. ابراهیم رئیسی در ادامه هدف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را تعامل حداکثری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران توصیف کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش محمد زرقامی.
سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دیدارش با همتای روس خود ولادیمیر پوتین، سفری که به ظاهر مقصد و مقصودی متفاوت داشت، اما دولت ابراهیم رئیسی از آن خونسازی تحریم ها و آنچه بازگشت تعادل به دیپلماسی کشور نامید را نتیجه گرفت. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو است. او که زیر و بم این سفر را از نزدیک دنبال کرده میگوید بر هدف اصلی این سفر قلم گرفته شد.
در حالی که هدف اصلی از سفر آقای رئیسی به مسکو به نقل از منابع روسی بحث احیای برجام و همون توافق هسته‌ای ایران بود و صحبت‌هایی که بین رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در این خصوص انجام شده، اما طرف ایرانی رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی هیچ اشاره‌ای به این موضوع نداشت.
در عوض تیم رسانه‌ای دولت ابراهیم رئیسی به گفته این استاد علوم سیاسی در مسکو به شکل دیگری برای این سفر برنامه ریزی رسانه‌ای کردند.
از ابتدا تاریخ سفر رو اعلام نمی‌کنن، در حالی که یک ماه پیش در روسیه اعلام شده بود. موضوع استقبال رو، در حالی که اصلا پروتکل هست که معاون وزیر در روسیه به استقبال میاد در فرودگاه، اما همین رو با اغراق تلاش می‌کنن که بگن که نه، این مقامات عالی رتبه بوده. در گام جلوتر نماز خوندن اونطوری نشون داده میشه. هر کدوم از این دروغ‌ها اتفاقا از ارزش واقعی این سفر می‌کاهه.
برجام که موضوع آن پیشتر در بیانیه کرملین هم مهمترین محور به حاشیه رفتی این سفر بود، جای خود را در اطلاع رسانی های دولتی به توسعه صادرات به روسیه و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی داد. آن هم با چشم بستن بر سهم تبادلات تجاری دو کشور که به گفته تورج عطاوکی استاد دانشگاه و کارشناس آسیای مرکزی در هلند سهمی ناچیز است.
سقف مبادلات اقتصادی دو کشور بسیار بسیار پایینه، کمتر از 2 میلیارد دلار در سال. این در حقیقت یک بخش بسیار ناچیزی از تجارت خارجی جمهوری فدراتیو روسیه را تشکیل میده.
ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خود در مجلس دومای روسیه به سیاست‌های تحریمی واشنگتن تاخت و برنامه هسته‌ای ایران را قانونی و تحت نظارت عنوان کرد و گفت واقعیت تحریم به گفته ابراهیم رئیسی فشار دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت ایران است. رئیس جمهوری ایران در اینجا گوشه چشمی هم به تنش لفظی میان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو و مسکو داشت و ناتو را به نفوذ جغرافیایی برای تهدید آنچه او کشورهای مستقل نامید متهم کرد. احمد بخشیته نگاه دولت ابراهیم رئیسی به روابط بین الملل را نگاهی عوام‌گرایانه می‌داند.
جمهوری اسلامی در حالی این ادعای چند جانبه گرایی رو داره که خودش یک جانبه داره روابط با شرق رو فقط پیش میبره. خب اگر روسیه چند جانبه گرایی صحبت میکنه، همزمان با کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، ایتالیا به دنبال همکاری هست، همزمان با همون آمریکایی که رقابت خیلی جدی داره به دنبال این هستش که مذاکراتی برای همکاری هم داشته باشه، نه مثل جمهوری اسلامی که حرف از نابودی اسرائیل میزنه، چند جانبه گرایی صحبت میکنه اما قطع ارتباط داره با آمریکا، حتی نیست برای همین مذاکرات برجام بره روبروی طرف آمریکایی بشینه و از منافع ملی خودش مستقیم دفاع بکنه. خب طبیعی هست که این صحبت‌ها برای طرف روسی هم میشه بگیم که یک طنزی وجود داره.
همه ی سفر رئیس جمهوری اما دیدار و امضای قرارداد و توافق نبود. این را خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته. جمله‌ای که با گفته‌های کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، مبنی بر امضا نشدن هیچ توافق‌نامه‌ای میان رؤسای جمهور دو کشور بی ارتباط نیست. اتفاقی که حداقل می‌توانست به این دیدار در این سطح معنا ببخشد. به اعتقاد تورج عطابکی، کارشناس و پژوهشگر مسائل آسیای میانه، جمهوری اسلامی به دنبال تضمین امنیتی است و روسیه خانش دیگری را دنبال میکنه.
تلاش میکنه یک موازنه قدرتی رو ایجاد کنه با تهدید کردن، محدود کردن حوزه فعالیت ایران و این در حقیقت پسند و خورند سیاست پردازی های جمهوری اسلامی نیست.
خبرگزاری ایرنا به منتقدان سفر رئیس جمهوری ایران به مسکو خورده میگیرد که تلاش داشتند با برجسته کردن آنچه این خبرگزاری حاشیه های این سفر نامیده از اهمیت آن بکاهند. احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در مسکو همین حاشیه ها را پاشنه آشیل این سفر میداند که خروجی آن را هم تحت تاثیر قرار داده است.
واقعا این سفر جز عیان شدن این پوپولیسم و فرصت سوزی ها چیزی رو نداشت، چون همین پوپولیسم سبب شد که گفتمانی که آقای رئیسی و هیئت همراه اون داشتن بیشتر بر یک گفتمان هیجانی ایدئولوژی ظهور بکنه. عدم فهم پذیری از سیاست خارجی روسیه من فکر میکنم مهمترین فرصت سوزی در این سفر بود.
مطرح شدن موضوع قرارداد 20 ساله با روسیه به فاصله کوتاهی از سند همکاری 25 ساله ایران و چین صورت می‌گیرد. آغازی که با چرخش به شرق در برابر غرب نقطه پایانی است بر اصل نه شرقی نه غربی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
محمد زرقامی نگاهی داشت به سفر ابراهیم رئیسی به روسیه و دستاوردهای اون برای جمهوری اسلامی. اما دومین رزمایش مشترک نیروهای دریایی ایران، روسیه و چین در 3 سال گذشته با عنوان با هم برای صلح و امنیت امروز در شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش ایسنا، مصطفی تاج‌الدینی سخنگوی این رزمایش پیام برگزاری این رزمایش را رسیدن 3 کشور ایران، چین و روسیه به سطح معنادار و قابل توجهی از روابط نظامی عنوان کرده. در گفتگو با حسین آریان، کارشناس امور راهبردی در بریتانیا، از او درباره اهمیت این رزمایش پرسیدم.
یه بخشش که مربوط میشه به نظامی که کارهایی رو دارن انجام میدن، ناوهایی رو که روسا فرستادن، یعنی یه رزمناو، یه ناوشکن است و یک ناو لوجستیکی که از بندر ولادیوستوک از اقیانوس آرام فرستادن. چین هم یک ناوشکن فرستاده، ناوشکن ارومچی و یک ناو لوجستیکی و تعدادی از یکانهای سطحی و پروازی نیروی دریایی ارتش به اضافه سپاه پاسداران در این شرکت دارن. یه سری کارهایی رو که تا حالا دارن به حساب انجام میدن، تمرینات مقابله با دزدی دریایی، تروریسم، عملیات امداد و نجات هست، تیراندازی به سوی اهداف از پیش تعیین شده است که امروز صبح انجام دادن، صورتبندی ها و آرایش های تهاجمی و آزادسازی کشتی های ربوده شده، اطفای حریف، یک کارهای کلاسیکی است که در به حساب عرصه نظامی دارن انجام میدن. ولی اهمیتش از نظر سیاسی برای ایران اینی که در این برهه خاص زمانی که گفتگوهای برجام داره به هر حال اجرا میشه و تنگناهایی داره، اینی که نشون بده که به هر حال دو تا حامی مثل روسیه و مثل چین داره که واقعیتش واقعا اینطوری نیست اگه دقیق بهش نگاه بکنیم، ولی به هر حال این برداشت جمهوری اسلامی است در چارچوب این کارهایی که اخیراً انجام گرفته. وزیر امور خارجه میدونیم حسین عبداللهیان هفته پیش چین بود، آقای رئیسی رفته به مسکو و صحبت از توافقهای به حساب 25 ساله با چین و 20 ساله با روسیه است. همه اینا رو که کنار هم بذاریم، این رزمایش از نظر ایران یک نشان دادن توان خودش است و اینکه همراهان و همپیمانانی با خودش داره.
اشاره کردید به اهمیت این رزمایش برای کشور ایران در جنبه بین‌المللی، در قبال کشور ایالات متحده این رزمایش برای ایران چه اهمیتی داره با توجه به بحث برجام و مسائلی که حول و حوش اون میگذره؟
خب به هر حال اینها یه سری بایستی بود دیگر این کار که روسا به هر حال این رزمایش رو دارن انجام میدن یا چینی ها، ما باید این رو از بعد به حساب استراتژیک بهش نگاه بکنیم. رقابت استراتژیک بین چین و هند هست، رقابت استراتژیک چین با آمریکا هست و همینطور روسیه. همه اینها برای خودشون به هر حال فعالیت‌هایی رو شروع کردن. چین برای نمونه در پیرو به حساب استراتژی رشته مرواریدش اصلا هند رو دور زده، یه زنجیری از تأسیسات تجاری و پایگاه‌های نظامی در امتداد خطوط مواصلاتی همینطوری کشیده، از هنگ کنگ شروع میشه تا میره به بندر جیبوتی. روسا هم اومدن برای خودشون پایگاه درست کردن در بندر سودان، چینی ها در بندر گوادر پاکستان هستند. بنابراین حضور اینها و استفاده اینها از بنادر ایران به نفع این کشورهاست با توجه به این رقابت‌های استراتژیکی که آمریکا داره. در مقابل آمریکا هم یک کواد یک تشکیل داده، یعنی یک تقریبا چیزی شبیه پیمان بین آمریکا و استرالیا و ژاپن در منطقه اقیانوس آرام شرق آسیا برای اینکه جلوی چین بیسته، و یک کواد دو هم اخیراً تشکیل دادن در غرب آسیا بین آمریکا و هند و اسرائیل و به اضافه امارات که بیشتر یک مجموعه اقتصادی بین‌المللی است. ولی همه اینا رو که کنار هم بذاریم، رقابت‌ها و صف‌بندی‌های بسیار پیچیده‌ای در منطقه صورت گرفته و ایران هم تو این وسط می‌خواد یک کاری انجام بده و خودشو در کنار چین و روسیه گذاشته.
گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس امور راهبردی، درباره رزمایش ایران، روسیه و چین در اقیانوس هند. اما در کنار بری روزن، دیپلمات پیشین آمریکایی که سال 58 در سفارت آمریکا در تهران گروگان گرفته شده بود، جمشید برزگر، فعال مدنی و سیاسی، نیز با حضور در مقابل هتل کوبورک وین، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای، نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و دو تابعیتی در ایران دست به اعتصاب قضا زده است. این حرکت با حمایت شماری از فعالین مدنی و سیاسی نیز روبرو شده است. در گفتگو با جمشید برزگر در مقابل هتل کوبورک وین، از او درباره انگیزه های او برای این اعتراض پرسیدم.
در زمانی که شاعر جانباخته ما بکتاش آبسین با اون شرایط بحرانی سرانجام در پی بیموالاتی های تعمدی مقامات زندان در اون شرایط به بیمارستان منتقل شد و در حالت کما بود، من پیشنهاد میکردم به دوستان که اگر امکانش باشه با تجمع در مقابل بیمارستان یا جایی شرایط رو برای بهبود او فراهم بکنن، خواستار رسیدگی بیشتر بشن. خب متاسفانه حالا شاید خیلی هم در اون زمان خیلی دیر بود، ولی به هر حال این اتفاق نیفتاد. بعد از قتل او عملا، چون واقعا واژه دیگری نمیشه براش به کار برد، این صحبت ها وجود داشت باز هم که ما مطلع شدیم که در زندان همبندان او دست اعتراض زدن و بعد دست به اعتصاب قضا زدن. خب طبیعی بود که از اون اقدام حمایت بکنیم. برای همین دوستانی در داخل کشور و خارج از کشور ما موافقت کردن که این کار رو انجام بدیم. همزمان خبر سفر بری روزن به وین برای اعتصاب قضا در حمایت از زندانیان دو تابعیتی منتشر شد. من فکر کردم که فرصت مناسبی است که این دو حلقه رو به هم متصل کنیم، چون سرنوشت زندانیان سیاسی و شهروندان دو تابعیتی به هم گره خورده است و هر دو اونها در واقع تحت ستم یک نظام و دستگاه قضاییش و نیروهای امنیتیش قرار دارن. به همین دلیل فکر کردم که شاید حضور من در کنار او مهم باشه، هم برای تشکر از اینکه یک شهروند 77 ساله آمریکایی اینقدر مسئولیت شناس هست و اینقدر برای در واقع وظایف شهروندی خودش عمل میکنه که در چنین سرمایی این راه دور رو بیاد و در این سن و سال دست به اعتصاب قضا بزنه. و واقعا این وظیفه اخلاقی و شهروندی رو من احساس کردم که به او بپیوندم، هم از او حمایت بکنم و هم در واقع به خواسته زندانیان سیاسی رو هم مطرح بکنم.
خبرها حاکی از اون هستش که افراد بسیاری از حرکت شما حمایت کردن. نزارزک ها که در زندان‌های جمهوری اسلامی زندانی بود هم قرار هست که به شما بپیونده. چه کسانی از شما حمایت کردند، با شما همراه خواهند شد یا همراه شدند در این حرکت؟
آقای نزارزک ها خوشبختانه مطلع شدیم که ایشون هم میاد و این خب خیلی خیلی خوب هست به پوشش رسانه‌ای و بلندتر شدن صدای کسانی که این خواسته رو دارن کمک خواهد کرد. ممکن است که دیگر از زندانیان آمریکایی تبار دیگر که او هم در زندانهای جمهوری اسلامی بود او هم بپیوندد. خانم مینا احدی هم اومدن، شماری از آقای دکتر حسن نایف هاشم در اینجا هستند و کسان دیگری هم اعلام کردند که در روزهای آینده به ویژه در آخر هفته به این تحصن خواهند پیوست.
و در حالی که مذاکرات برجام در حال حاضر پشت درهای این هتل در جریان هستش و شما بیرون از این هتل دست به اعتصاب قضا و تحصن زدید، فکر میکنید واکنش مسئولان جمهوری اسلامی و کسانی که در هیئت جمهوری اسلامی در وین حاضر هستند به این تحصن و اعتصاب قضا چه هست؟
ببینید هیئتی که اینجا هستن کاملا محسوس و مشخص هست که بسیار بسیار ناراحت و عصبانی هستند از این اقدام و از این حضور، از فشاری که به نیروهای امنیتی اتریشی در اینجا هست وارد می‌کنند. این موضوع کاملا قابل درک هستش. حتی به من اجازه نزدیک شدن به در هتل داده نمی‌شد، حتی برای انجام مصاحبه می‌خواستند در واقع مانع تراشی بکنند. اینها کاملا و می‌گفتند در واقع که از اونها خواسته شده. در تهران البته خب هنوز من واکنشی لااقل ندیدم. این روش البته عجیبی نیست از جمهوری اسلامی، ولی من فکر میکنم که با بلندتر شدن این صدا و با حضور عده بیشتری ناگزیر خواهند بود که سرانجام به این خواسته ها واکنش نشون بدن و این صداها رو بشنوند و یعنی بپذیرند که این صدا وجود داره و باید به سوالاتی که در زمینه رفتارهای غیرقانونی در جمهوری اسلامی میشه، حتی متناسب با همون در واقع قوانین ناکارآمدی که الان وجود داره، که چرا جمهوری اسلامی تا این اندازه خودش قانون شکنی میکنه و افرادی رو که خودش بر اساس اتهامات بی اساس مثلا به 6 سال زندان محکوم کرده ولی بعد پیکر بی جان اونها رو تحویل خانواده میده و این تعهد هم باید مسئولیت خودش رو در قبال قتل‌های قبلی بپذیره و هم در واقع این تعهد رو بده که جان دیگر زندانیان به طور کلی و زندانیان سیاسی به طور خاص از جان اونها محافظت خواهد شد. این وظیفه و مسئولیت حکومت هست و امیدوارم که به این خواسته عمل بکنه.
گفتگویی بود با جمشید برزگر، فعال مدنی و سیاسی که دست به اعتصاب قضا زده در وین پایتخت اتریش در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، زندانیان دو تابعیتی. اما رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم روز چهارشنبه از بری روزن در پایتخت اتریش خواست که دست از اعتصاب قضای خود برداره.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده،
توام با تبعیض میباشه.
این فرمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تو میکنم؟
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه قطعنامه محکومیت و جرم بودن انکار هولوکاست را تصویب کرد. ایران اما در این نشست شرکت نکرد و از این قطعنامه اعلام براءت کرد. مجمع عمومی سازمان ملل همچنین روز 27 ژانویه را که روز آزادسازی اردوگاه کار اجباری آشویتس است به عنوان روز جهانی بزرگداشت از قربانیان هولوکاست نامگذاری کرده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 30 دی ماه قطعنامه‌ای را با حمایت اسرائیل و آلمان به تصویب رساند که هر گونه انکار هولوکاست را ممنوع می‌کند. این قطعنامه از تمام کشورها و شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی می‌خواهد که فعالانه با یهود ستیزی و انکار یا تحریف هولوکاست مبارزه کنند. این نهاد جهانی که 193 عضو دارد قطعنامه مورد اشاره را به روش اجماع بدون رأی‌گیری تایید کرد. ایران نیز که دشمن شماره یک اسرائیل محسوب می شود از این قطعنامه اعلام براءت کرد و اسرائیل را متهم ساخت که از قربانیان جنگ جهانی دوم و یهودیان به عنوان توجیهی برای اقدامات خود علیه مردم فلسطین و مردم کشورهای همسایه بهره می برد. اما از سوی دیگر سفرای اسرائیل و آلمان که به شدت از این قطعنامه حمایت کردند بر اهمیت تصویب آن تاکید می کنند. این قطعنامه در 80مین سالگرد کنفرانس وانزه تصویب شد، کنفرانسی که به منظور هماهنگی میان رهبران آلمان نازی برای اجرای برنامه‌ای موسوم به راه حل نهایی مسئله یهودیان در کنار دریاچه وانزه برلین در سال 1942 در اوایل جنگ جهانی دوم برگزار شده بود. این کنفرانس به تأسیس اردوگاه‌های مرگ و کشتار حدود 6 میلیون یهودی منجر شد که 1/3 جمعیت آن زمان یهودیان را شامل می شد. همچنین بنابر روایت قطعنامه میلیون ها نفر نیز از ملیت ها و اقلیت های دیگر و گروه های مورد هدف کشته شدند. گیلاد اردان سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در نطقی خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: ما در عصری زندگی می کنیم که داستان های تخیلی به واقعیت تبدیل می شوند و هولوکاست نیز به خاطره دور بدل می گردد. و از آنجا که این رخداد بزرگترین جنایت در تاریخ بشریت است، تلاش برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت آن نیز بزرگترین پنهانکاری تاریخ بشر محسوب می شود. اردان که خود از نواده بازماندگان هولوکاست است میگوید که این قطعنامه یاد و خاطره 6 میلیون قربانی را زنده نگه می‌دارد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که دیگر از این پس انکار و تحریف هولوکاست تحمل نخواهد شد. این مقام دولت اسرائیل همچنین گفت شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر و یوتیوب که در حال انتشار گزارش‌های دروغ و تحریف شده درباره هولوکاست هستند، باید بدانند که نسبت به نفرت پراکنی در پلتفرم‌های خود نمی‌توانند بی‌اعتنا بمانند و از این پس باید دست به اقداماتی در این باره بزنند. این قطعنامه که مورد حمایت 114 کشور بوده است، از کشورهایی که از اردوگاه‌های مرگ نازی‌ها محافظت می‌کنند قدردانی کرد و از همه اعضای سازمان ملل متحد خواست که با هدف ممانعت از وقوع نسل‌کشی در آینده برنامه‌های آموزشی طراحی کنند و برای نسل‌های آینده واقعیت هولوکاست را تشریح کنند.
کیانوش فرید نگاهی داشت به تصویب قطعنامه محکومیت و جرم بودن انکار هولوکاست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
یک سایت خبری مربوط به اخبار سیستان و بلوچستان از خودسوزی یک دختر نوجوان در شهرستان دلگان این استان به دلیل خشونت خانگی همسرش خبر داد. کمپین فعالین بلوچ هویت این کودک را خانم ایرندگانی و سن او را 16 سال عنوان کرده است که مورد آزار و اذیت شوهر 40 ساله خود قرار می گرفته. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.